ماره را اهدا می کنند به جناب آقای حمید رضا مدقق از شبکه خبر برای اثر با عنوان سواد رسانه‌ای قسمت 6 چگونگی انتخاب خبر. همینطور هیئت داوران تقدیر می کنند از سرکار خانم مهسا کلاتکی از خبرگزاری ایبنا برای مطلب با عنوان سواد رسانه‌ای یک جریان نحیف نخبگانی است. همینطور تقدیر می شود از سرکار خانم سروناز امینی از ادساین بوک خط زیرین هارمونی برای اثر با عنوان معرفی کتاب مینیمالیسم دیجیتال. در بخش ویژه دفاع مقدس همه آثار مکتوب، دیداری و شنیداری مربوط با دفاع مقدس. هیئت داوران تندیس لوح معرفت و لوح سپاس جشنواره را اهدا می کنند به سرکار خانم میترا لبابی از خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای اثر با عنوان مهاجر سرزمین آفتاب. هیئت داوران در این بخش تندیس لوح معرفت و لوح سپاس جشنواره را اهدا می کنند به جناب آقای مصطفی وسوقکیا از روزنامه صبح نو برای مطلب با عنوان سردار شامی. در این بخش هیئت داوران تقدیر می کند از سرکار خانم سمیه حسن نژاد از خبرگزاری ایبنا برای مطلب با عنوان انتشار کتاب به نام شهید سلیمانی به کام کتاب سازان. همینطور تقدیر می کند از آقای حسین صباغ از شبکه های اجتماعی شهرداری یزد برای اثر با عنوان قصه دلبری. در این بخش هیئت داوران تقدیر دیگری می کند از آقای حسن توکلی زاده ایران صدا برای اثر با عنوان قهرمانان ایران زمین شهید همت. در بخش رسانه ها و شبکه های اجتماعی آثار شهروند خبرنگاران. در بخش ویدئو هیئت داوران تندیس لوح معرفت و لوح سپاس جشنواره را اهدا می کنند به آقای محمد رضا نیازمند از ادساین قاصدک اپ برای اثر با عنوان معرفی کتاب پیرمرد و دریا. هیئت داوران تقدیر می کنند از آقای محمد رضا آهویی از مشق امین اینستاگرام بله تلگرام و اینا برای اثر با عنوان بویانمایی کوتاه کمد اسرارآمیز گولو. در بخش صوت هیئت داوران در این بخش اثری را به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی نکرد. در بخش پادکست نیز هیئت داوران اثری را به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی نکرد. در بخش کانال هیئت داوران تقدیر می کند از آقای شهاب دارابیان برای صفحه 4 خط در اینستاگرام. تقدیر از آقای احسان رضایی برای مطلب با عنوان ترامپ و باشگاه هیولا از کانال احسان نامه. در بخش استوری هیئت داوران تقدیر می کند از آقای محمد احمدی برای اثر با عنوان معرفی کتاب و تولید محتوا در صفحه پرکاس خط زیرین آی دی پی. در بخش یادداشت در این بخش هیئت داوران اثری را به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی نکرد. در بخش عکس نوشته نیز هیئت داوران اثری را به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی نکرد. 19 دوره جشنواره کتاب و رسانه با دبیری آقای دکتر امیدعلی مسعودی برگزار شد. ضمن تشکر از تمامی حاضرین و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و عزیزانی که ما را از طریق فضای مجازی و برنامه کاربردی ایران صدا بیننده و شنونده هستند و همینطور تشکر میکنم از تمامی سروران گرامی که حضور داشتند در این جلسه و آیین اختتامیه 19 دوره جشنواره کتاب و رسانه. سپاسگزارم از تمامی شما عزیزان به ویژه شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ و تشکر ویژه میکنم از پخش رادیو فرهنگ که این وقت رو در اختیار ما قرار دادن. در این لحظه عزیزانی که از رسانه تشریف آوردن بله در این لحظه دعوت میکنم از عزیزانی که لوح تندیس و همینطور تقدیرنامه دریافت کردن تشریف بیارید در جایگاه حضور داشته باشید که عکس دست جمعی گرفته بشه. تشکر میکنم.
از پخش شبکه فرهنگ با شماییم. آنچه که تقدیم شما شد آیین اختتامیه 19 جشنواره کتاب و رسانه بود. امیدوارم که از لازم رو برده باشید و تشکر میکنم از همکاران خوبم در این ویژه برنامه و ما بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سبحان الله اصلا مستر پیانو مستقام بود یا جواد مرشدی بود حالا که همین مورده هم بود
دست دادن تو فوق علاقه جوش بود
نور سفید را فلکم را گل ندارد
سلامون علیکم.
آیین گرامی داشت استاد حسن کسایی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. بخش هشتم از آیین گرامی داشت استاد حسن کسایی، موسیقیدان، ردیفدان و نوازنده ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهیم گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و هنری استاد کسایی به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در هنر موسیقی ایران و نیز حمایت و توجه ایشان به ساز نی همراه با نکات مهم زندگی و آثار استاد حسن کسایی که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده و دوستان و شاگردان استاد کسایی در پی شناخت و واکاوی آنیم. با ما همراه باشید. خدمات و نوآوری هایی که استاد حسن کسایی در نی نوازی و ردیف کردن بیشک انقلابی در نی نوازی به پا کرد که سالها می شود در باره آن پژوهش کرد و از آن الهام گرفت و دست به خلاقیت ها و نوآوری های فراوانی زد. حسن کسایی استاد بی‌بدیل نی نوازی در مهر ماه سال 1307 دیده به جهان گشود و چندین سال بعد هنر نی نوازی در تاریخ راکت خود نام استادی بی‌نظیر را ثبت کرد که به راستی تحولی در هنر نی نوازی ایجاد کرد. دوازده سالگی حسن کسایی نقطه عطفی در زندگی او بود، چرا که گمشده خود یعنی ساز نی را پیدا می کند و برای اولین بار آن را در دست نی نوازی دورگرد می بیند و شیفته نوای این ساز می شود. کسایی در فراگیری نی به مدت 3 ماه از مهدی نوایی بهره برد و به گفته حسن کسایی و به نقل از مهدی نوایی تمام اندوخته های نوایی طی همین مدت کوتاه به استاد کسایی منتقل می شود. او همچنین به صورت غیر مستقیم و از طریق آثار برجامانده از نی نوازی نایب اسدالله، نی نواز مشهور آن دوره، الگوبرداری میکنند. نخستین اجرای رادیویی کسایی به سال 1322 باز میگردد که قطعاتی را در دستگاه استگا به صورت زنده در رادیو ایران و با همراهی دیگر نوازندگان اجرا میکند و بدین صورت همکاری با رادیو را در سنین نوجوانی تجربه میکند و آثار بی‌بدیلی را پدید میآورد. بعدها کسایی دستگاه ضبطی تهیه میکند و آثار ضبط شده‌اش را به رادیو تهران ارسال می‌کند. در سن 21 سالگی بود که قطعه معروف خود یعنی سلام را می‌سازد. ساختن این قطعه خلاقانه و در این سن نشان از نبوغ فراوان استاد کسایی و تسلط کامل وی بر ردیف‌های موسیقی دارد. علاقمندی کسایی به ستار باعث شد تا او در سال 1333 نزد اساتید سبا و ارسران درگاهی اندوخته‌های خود را کامل کند. ستار نوازی استاد کسایی تلفیقی از سبک تار نوازی جلیل شهناز و ستار ابوالحسن سباست. با مهاجرت موقت کسایی به تهران، داوود پیرنیا مدیر وقت رادیو از او دعوت میکند تا در برنامه گلها به هنرنمایی بپردازد و همین شهرت بسیاری را برای این موسیقیدان به همراه میآورد که شایسته آن هم بود. همچنین اجرای کسایی در کنفرانس سالیانه جهانی موسیقی باعث شهرت جهانی وی میشود و نیز تحسین استادان بزرگی چون یهودین منوهین را برمیانگیزد. پس از انقلاب کسایی پس از اینکه فضا را مناسب دید آلبوم پس از سکوت را منتشر کرد که از اسم کنایه آمیز آلبوم مشخص است استاد کسایی دل پری داشته است. فوت مادر کسایی در سال 1361 حادثه غم‌انگیزی برای او بود و آنچنان تأثیری بر روحیات این هنرمند گذاشت که حاصل آن قطعه معروف اشک نی است. قطعه‌ای که چنان منسجم است که بنابر رسالتش اشک شنونده خود را در می آورد. حسن کسایی بعد از انقلاب به توصیه اونورجوها و فرزندان خود آلبوم های ردیفی را منتشر کرد که گنجینه گرانبها برای نینوازان است و تا کنون از آن در تدریس و یادگیری استفاده می شود. به گفته محمد رضا لطفی اولین آموزش کامل و جامع ردیف برای اونورجویان هنر نینوازی همین مجموعه است. نوازندگی منحصر به فرد کسایی و نوآوری های بدیع او به راستی که مشخصه اصلی سبک اوست. دید کسایی به ردیف بسیار نوآورانه بود. او هرگز دیدگاه های متعصبانه به ردیف را نمی پسندید و این دیدگاه را مانع رشد موسیقی ایرانی و معرفی آن در سطح جهان می دانست. اما با این وجود از اصالت زدایی و بیگانگی با ردیف دستگاهی هم انتقاد داشت. این دیدگاه در نینوازی و آهنگسازی های او بسیار آشکار است و با نگاهی به ساخته های استاد کسایی میتوان به نوآوری ها و خلاقیت های خاص او در موسیقی ایرانی و در نتیجه نبوغش پی برد.
ششم فروردین ماه 1370 است که در خدمت سرور عزیزم جناب آقای آقای کسایی و داداش ایشان آقای حسن کسایی و خانوم هر دوی خبن آقای 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 حسن آقای جواد آقا و آقای خلیل آقا و لیلی جان و دیگر دوستان جناب آقای کریم زاده تشریف دارن، آقای مظهری، جناب استاد منوچهر قدسی، ارادتمند شهناز به اتفاق خانم در خدمت آقای آقای کسایی هستیم و این نواری بنده در خدمت آقای حسن کسایی در بیات اصفهان اجرا کردیم که انشاءالله این یادگار نوار که ضبط کردیم این رو برای آقای دکتر محمد خان آقای طلایی‌زاده انشاءالله میفرستیم که گهگاه هم یادی از بر بکنم و همیشه سلامت خوش قرآن باشه. حالا آقای حسن
بله، گرچه که آخر شب بود و بار معده سنگین بود برای ساز زدن، مخصوصا برای من و نفس، ولی به هر تقدیر با ذوق و عشق عزیزمون که دور هستن از وطن این برنامه رو اجرا کردیم در خدمت جناب شهناز استاد قدسی و امیدواریم مورد پسندتون باشد. اما اگر دوستان دلشون خواستی نوار رو گوش بدن، باید بیشتر خودتون سور بدید، نه که نوار رو بهشون دوبله بکنید بدید.
بله،
هر چی خواستن گوش بدن، شرطش نیست که تو خونه خودتون گوش بدن، چون میدونید من اخیراً بله، برای که اخیراً من 5 سال اولی نوارم پر کردم، هر چی نوار پر میکنم فردا تو تاکسی ها میبینم دارن با دو دور تند شده اجرا میشه. اینه که عبا دارم از این کار، ولی به خاطر محمد جان دیگه امشب سازی میبرم.
خانم لیلی کسایی، دختر گرامی استاد حسن کسایی.
درود به شما دوستداران فرهنگ و هنر و عرض ادب و سپاس خدمت جناب حسینی و تمام دستاندرکاران برنامه فرزانگان فرهنگ دارم. من از زمانی که به یاد دارم، خب با نوای موسیقی و آوای شعر بزرگ شدم و به قول ایرج میرزا شاعر بزرگ، من آن ساعت که از مادر بزادم، به دام مهر و چنگ محف دادم. این سعادت خیلی بزرگی بود که نصیب من شد و چه بسیار اندر گذشته و یا حال که واقعا به من قبطه میخورن، در آرزوی اونن که یک لحظه حتی جای من بودن و از این بابت به خودم میبالن. یه اصطلاح در خانه بازی داریم که این رو به پدر من نسبت میدن. در میان هنرمندان میدونیم که به این راحتی نمیشه به خانه هر هنرمندی راه پیدا کرد و یه سری تشریفات و مقدمات خودش رو داره. این صفت رو پدر من از پدر خودشون، یعنی حاج سید جواد کسایی، به ارث برده بودن. ایشون انسان بسیار شریفی بودن که در اصفهان یه جایگاه خاصی داشتن، هم به لحاظ فعالیت‌های تجاری و صنعتی که بحث ما الان اینجا نیست، و جمع به لحاظ این که اوقات فراغت خودشون رو با خوانندگان، نوازندگان برجسته سپری می کردن و همین هم یک بستر مناسبی شد برای اینکه ذوق هنری پدر در این محیط پرورش پیدا کنه. بنابراین خانه ما محل رفت و آمد موسیقیدانان، شعرا، ادیبان، پزشکان و شاگردان پدر و حتی اهالی سینما، کارگردان ها، هنرپیشه ها، نقاشان و کلن افرادی بود که علاقه به پدر داشتن و هنر دوست بودن، از هر جای ایران ممکن بود و حتی از خارج از ایران. هر زمانی از روز که فکرشو بکنین، طبعا این نوع زندگی و رفت و آمد و هیاهو آسایش رو از اهالی خونه میگیره، مخصوصا مادر من که مدام باید از همه پذیرایی میکرد و کاملا با عشق، با صبوری و با روی گشاده از تمام آسایش و آرامش خودش گذشته بود و با آگاهی کامل به این مسئله محیط امن و بسیار دلچسبی رو برای پدرم فراهم کرده بود، تا در زمانی که پدر در قرنطینه خانگی به سر می بود. لازمه اینجا توضیح بدم که در نیمه دوم عمر هنری خودش، بیشتر این دوران رو پدر از حدود سال 50 تا 57، یک دوران، و از 57 تا زمان فوتشون یعنی سال 91 هم پدر در یک قرنطینه خانگی به سر می برد. یعنی به لحاظ اینکه چه در رادیو و تلویزیون دیگه نمیتونست با مردم ارتباط برقرار کنه و از این لحاظ از مردم جدا شده بود، این رو مادر کاملا بهش واقف بود، در خانه رو باز کرد و مردم رو به خانه راه داد تا پدر بتونه در محیطی که خودش دوست داره و تعاملی که دوست داره با مردم داشته باشه، در این محیط به راحتی و با آسایش به ادامه فعالیت‌های هنری خودش بپردازه. و خب این برای ما هم که در دوران بچگی، نوجوانی و جوانی به سر می بردیم مشکل بود، چون یک محیط کاملا آرام و تونم بگم که بدون دغدغه‌ای نداشتیم تا به فعالیت‌های درسی و هنری خودمون بپردازیم. اما ما این رو کاملا بهش واقف بودیم که پدر ششدانگ مال ما نیست و پدر مال مردم هست و در میان مردمه و اگر اندکی به وفق رضا نبود ما هم خورده نمی گرفتیم. اینطور براتون بگم که با توجه به وجود پدر و افرادی که به خانه رفت و آمد می کردن، این جا برای ما کلاس درس و بزرگترین دانشگاه بود خودش. با پدر سفرهایی به تهران داشتیم که اونجا هم بسیاری از مفاخر ایران رو ملاقات کردیم و هر جایی که پدر ساکن بودن هنرمندان جمع می شدن و اگر من بخوام بگم که در مجالسی که بود چه افرادی، تک تک اون کسانی که حضور داشتن رو بخوام نام ببرم، واقعا خودم هم حیرت می کنم که در یک شب چنین اشخاصی جمع بودن. ای کاش که یک لحظه از اون روزگار دوباره تکرار می شد، اون رفت و آمدها و اون افرادی که واقعا هنرشون و انسانیتشون دست نیافتنی است.
خانم لیلی کسایی، دختر گرامی استاد حسن کسایی.
صحبت کردن راجع به نینوازی پدر اصلا جایگاه من نیست، حد من نیست، ولی دوست دارم راجع به ستار نوازی و آوازخوانی پدر بگم که واقعا عمری رو گذاشتن در این راه و دارای سبک و شیوه بسیار شیرین و خاصی هستند در این زمینه. بسیار به ادبیات و شعر علاقه داشتن و با بزرگان شعر و ادب رفت و آمد و هشت و نشت داشتن و کتاب‌های تاریخ، ادبیات، شعر و سرگذشت بزرگان رو در اوقات فراغت مطالعه می‌کردند. خطاطی و بررسی آثار بزرگان خط یکی دیگه از مشغولیات و سرگرمی های ایشون بود که از حدود سالهای 57-8 به بعد به طور جدیتری به این مسئله پرداختن با حضور استاد معین‌الله کتاب در خانه و ساختن ساز. علاقه به ساخت ساز یکی دیگه از علاقمندی های ایشون بود که استاد زنده‌نام جواد چایچی رو خیلی تشویق به ساخت ساز کردن و همراه ایشون در کارگاهشون حضور پیدا می کردن و بسیاری نکات و دقایق رو در اونجا هم آموختن و در نهایی کردن صدای سازها با توجه به گوش موسیقایی قوی که داشتن یه تبحر ویژه داشتن، به همراه دوستانشون و شاگردان از نیزارها نیها رو می بریدن، می آوردن خونه و بهترین اونها رو انتخاب می کردن و انواع وسایل ساخت نی و سازها رو تو خونه تقریبا داشتن و اونجا دیگه اون نیها رو نهایی می کردن و می ساختن. در جوانی به ورزش خیلی پرداخته بودن به طور حرفه‌ای، مثل ورزش‌های فوتبال، کشتی، شنا، پینگ‌پنگ و در میانسالی هم پیاده‌روی، دوچرخه سواری از جمله ورزش‌های دیگه‌ای بود که انجام می‌دادن. من از دوچرخه سواری پدر خاطره بسیار شیرینی دارم که زمانی که دبستانم تعطیل می‌شد جلوی مدرسه پدر با دوچرخه منتظر من بودن و من میشستم ترک دوچرخه و با هم از چال و چوله های خیابون و کوچه ها رد میشدیم و به خونه میرسیدیم. به این سوال کردن که پدر بیشتر چه نوع موسیقی رو گوش میکردن. خدمتون باید عرض کنم که موسیقی ملل خب مورد علاقه پدر بود. انواع موسیقی ها رو گوش میکردن و حتی اونها میتونست براشون الهام بخش هم باشه، کما اینکه تا آخرین دقایق عمرشون در حال آموختن بودن. ولی از موسیقی ایرانی آواز مفاخر ایران رو بیشتر مورد علاقهشون بود، چون ادیب خانساری، تاج اصفهانی، استاد همایون پور، محمد طاهرپور و استاد دکتر عمومی، حسین عمومی، همچنین آثار استاد شهناز، محجوبی، سبا عبادی و تاج بیشتر در این محدود خلاصه می شود. از لحاظ علاقه که به فیلم و سینما هم داشتن میتونم بگم که آثار معروف دنیا رو دیده بودن و همچنین به تماشای برنامه‌های ورزشی و فیلم‌های راز بقا هم بسیار علاقه داشت.
لیلی کسایی، دختر گرامی استاد حسن کسایی.
کسایی به عنوان مرد خانه و زندگی داخلی و رفتارشون با اطرافیان، از این لحاظ هم اگه بخوایم بررسی کنیم ایشون رو، هیچگاه از مادرشون جدا نشدن و همواره بعد از فوت پدر هم حتی مادر رو به خانه خودشون آوردن و با ایشون زندگی کردن تا لحظه مرگ مادر. و پدر در خانه یک مرد فوق‌العاده مهربان بود و اکثر اوقات یک شوخ طبعی خاص و طنازی خاص با همه داشتن. رفتارشون با ما بسیار خوب و منطقی و مهربان اما با جذبه خاص بود، به طوری که نگاه‌های پدر برای ما معنای خاص خودشو داشت. اون نگاه‌ها رو ازش متوجه تشویق‌ها و یا تنبیه‌ها می‌شدیم. نسبت به بیماری اهل خانه خیلی حساس بودند، همچنین بیماری دوستان و هنرمندان. اگر میشنیدن کسی بیمار هست، نیازمند هست، تا در اونجایی که در حد توانشون بود کمک میکردن، پزشک رو به بالین ما یا دوستان میآوردن و همیشه دغدغه سلامت و آسایش اطرافیانشون رو داشتن. و کلن دنیای کسایی با اون همه ذوق و احساسی که داشت یک دنیای متفاوت و کاملا دوست داشتنی بود. کما اینکه من دوست داشتم ساعتها بشینم فقط و فقط پدر رو نگاه کنم، حالتهای صورتش، رفتارهاش، نگاهاش و اون خنده ها و گریه ها و جذبه هاش رو فقط دوست داشتم بشینم نگاه کنم. مردی که با وجود تمام تنگناهایی که پس از سال 57 از نظر مادی و معنوی بهش وارد شد، با سعه صدر زندگی کرد، از حد اقل هایی که داشت حد اکثر استفاده رو کرد و با قناعت و مناعت تب زندگی کرد. کسی که همیشه به زیر دستان خودش نگاه کرد و ساده زیستی رو پیشه کرد و هیچ وقت پدر من از تشریفات و تجملات خوشش نمی اومد و ما رو همیشه تشویق به بهترین زندگی همراه با سادگی می کردن و کلن زندگی با پدر لحظه به لحظهش برای ما درس بود و از ایشون آموختیم.